شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگانتون. بازم از فرصتی که من میدید خوشحالم. متشکرم.
ما هم بسیار خوشحالیم در این فرصتی که با شما هستیم. جناب غربی، متاسفانه خبر درگذشت زنده یاد مهندس عزت الله صحابی، یکی از آزادگان ملی میهنمون رو داریم. بزرگ انسانی که بیش از 15 سال در دو رژیم دیو و دد، استبدادی و سرکوبگر و جنایتکار، در زندان و تبعید بود، اون هم در راستای اهداف نهضت ملی ایران و بعدم در دنباله راه رهبرش دکتر محمد مصدق، که این روزها هم تقارنی با زادروز تولد او دارد. راستم به عنوان یک دوست و آشنا و همراه و همکار از دیرباز درباره زندگی و مبارزات و ویژگی‌های این نازنین میهنمون برای شنوندگان به ویژه برای جوانان شرح بدید.
با کمان میل ترجم به این رویدادها و تحلیل این شخصیت ها تنها به خاطر غمگساری یا به خاطر نقل خاطره نیست. همینطور که شما اشاره کردید، اینا تاریخ ما رو، فرهنگ ما رو می سازن و اگر سرگاه فردا رو بخواهیم بریم، حتما باید اینها رو بشنسیم.
جمالی درود بشون.
باید ملت بیبنده ناف به هیچ جا نمیرسه. مثل بچه بیبنده ناف باید بدینیم از کجا اومدیم، کیا جمع شدن این شور عام رو در میهن ما ساختن، کیا جمع شدن از آی این چنینی به وجود آوردن. دست کم در همین صد خورده سال گذشته این اندیشه آزادی خواهی دموکراسی در ایران که از همه همسایه هاش جلوتر و پیشتازتر بوده چی بوده، علت های ناکامیش چی بوده، بعضی کامیابی هاش چی بوده، چه تفاوتی در بالا بودن شعور سیاسی هموطنان ما با بسیاری از کشورهای دیگه وجود داره، اینا نکاتیست که باید همه به ویژه جوان ها در چه خودشون به صورت دست اول به اثبات نداشتن اینا رو بدونن. من با مهندس صحابی سالیان زیاد این نیکبختی رو داشتم که از نزدیک دوستی داشته باشم و زمانهای بسیاری از زیبایی بودن با او لذت ببرم، هیچ شکی نیست. و همیشه هم تحت تأثیر زیبایی روحش، پاکی روحش، دانش و بالاش و به ویژه اخلاقش در اینهایی که گفتم از بعد شخصیه، از راه از بود اندیشه اجتماعی سیاسیش و همیشه یک ایرانی تمام عیار که با همه وجودش به ایران عشق می‌ورز، با همه وجودش به تمامیت ارضی ایران همیت می‌داد و دقیقا تمامیت ارضی ایران رو، حتی یه وجبش رو و یه گوشش رو به همه زندگی خودش ترجیح می‌داد. دقیقا مثل یه مادر که بچهش رو میپاد، مملکتش رو میپایی، ایران رو، و نگاهش به بیگانه ها به شدت حساب شده بر مبنای تجربیات تاریخی بود. کوچکترین اتفاقی و یا تعارفی نمیتونست رو از اون نگاهی که به بیگانگان به استعمارگران داشت رو منحرف کنه. از تمام این سالهایی که میشناختم به جز نوشته هاش در برخوردهای شخصی میدیدم که چگونه نگران ایرانه و در این رابطه است که به استاپاری مثال نظرها شاید به نظاق بعضی از عزیزانی که معتقدم باید در برابر دیکتاتوری سخت و سخت ایستاد شاید خوش نیاد، ولی اصرار زیاد او بر تمامیت ایران، این که ما تجربه تلخ و درازی از هجوم ها و به کفاره کردن های میهنمون داریم، باید به شدت مواظب باشیم. نگاهش به قد مثبت نبود، اما اون مثبت نبودنش با نگاه اونهایی که امروز در ایران مرگ بر آمریکا میگن و بدون اینکه آمریکا رو بشناسن و یا از غرب به خاطر اینکه اونا کافرند و اینا مسلمانند میگریدند، اونطوری نبود. نگاهش به غرب بر مبنای مطالعه عمیق اولا خود غرب و از رابطه غرب با ایران و کشورهای مانند ایران بود.
بله.
درس خونده بود. حتی در جوانی یکی دو کتابم از فرانسه به فارسی ترجمه کرده بود. معنیش این هست که میدونست دنیا چه خبره، میدونست اندیشه های دیگه در نقاط مختلف جهان چی هست، در دست کم به زبان فرانسه و انگلیسی آشنایی داشت. اون اجازه میداد که از مرزها فراتر بره و اندیشه گسترده‌تری داشته باشه. با این به گسترش اندیشه به جهان نگاه میکرد و به شدت مواظب منافع ملی بود. این خیلی مسئله مهمه. به نظر من دست کم در این 30 سال گذشته اگر به لحاظ تکرار کلمات فرهنگ دستآمدی گفته های صحابی و نوشته هاش رو توجه کنیم، کلمه منافع ملی شاید بیش از هر کلمه دیگه یا از زبونش یا از قلمش اومده بیرون. منافع ملی و آخرین چیزی که همه یادشون هست در آستانه انتخابات که دزدیده شد 2 سال پیش هست که میگه من منافع ملی رو مثل تیکه یخی میبینم که تو دستهای داغ این خطاکاران داره آب میشه.
بله.
و الان هم شاهدی موقعیت ایران هم در لحاظ داخلی اقتصاد و به لحاظ سیاسی، بیرون افتادن مکرمت انسانی، بالا گرفتن همگانی، همگانی به لحاظ حاکمیت، عادی شدن دروغ پردازی، تهمت، جنایت، رذالت، همین ها چیزهاییست که امروز دیگه احتیاج به دلیل نیست، ولی امروزها مهندس صحابی همین ها رو سالها بود که نگاه میکرد و میگفت و سعی میکرد که تا اونجا که میتونه در برابر این توکه ها بیست. برای شخصیت بزرگی بود. متاسفم هنوز برام سخته که بگم بود، علاقه داشتم همیشه بگم هست، ولی بود.
بله.
الان
و هست.
خبر و هست. خبر این هست که خود دست بله صحابی بنیار بسیار گرامی ما به دیدار یار یاران شتافت. این یه کارش نمیتونم بکنم، ولی یک شناسنامه باطل شد. اما از این کسان بود که از شمار چشم یک تنکن و از شمار خرد هزاران بیش. در صحبت های شاید گذشتم گاهی من به این نکته اشاره کردم که آدم ها 3 گروه هم کسانی هستن که میان میرن، حتی 80-90 سال هم زندگی بکنن، موقع رفتنشون این که اتفاق نمیفته، انگاری که نبودن. کسانی هم هستن که وقتی کم یا زیاد عمر میکنن میرن، عده ای کم یا زیاد نفس راحت میکشن. بگن که نوشتن که وقتی استالین مرد بریا در همون اتاق بود و چند ساعت اون که رو سخت دراز کشیده بود و چند ساعت جرأت نمیکرد بهش نزدیک میشه. وقتی که بالاخره مطمئن میشه تکون نمیخوره و جرأت میکنه بره جلو، به نام مرگشو میکنه و میلیون ها انسان نفس به راحت میکشن. عددی مثال که زدم بدنم تنها به اون گناه به اون بخش از جهان نیست، در همه جای جهان این چهره بودند و هستند، در همه میهن موی کنان گرامی ما همین الان هستند، کسانی که اگر وجودشون از صحنه اصلی ایران ما پاک بشه بیگمان خیلی ها نفس راحت میکشند.
دقیقا
روح سوم هم کسانی هستند که وقتی رفتن یک جای پای بسیار ظرف و بسیار خانایی از خودشون به جا میذارن که رهروان بعد از خودشون رو کارشون راحت‌تر میکنن، راه به اونها نشون میدن و هم جای خالیشون همیشه هست، احساس میشه نامشون هست و هم با کاری که کردن با نفسهایی که کشیدن درسایی رو دادن که اون درسا رو آیندگان نسل‌های جدید اونها رو میگیرن. من به صحابی هم یکی از اونها بود، نزدیک 60 سال یا بیش از 60 خورده این سال مبارزه کرد، یک عزه از غم مردمش غافل نبود، زندان‌های زیادی کشید بیش از انقلاب، دادگاه‌ها، زندان‌ها و همه رو با ستبدی هرچه تمام‌تر مقاومت کرد، تحمل کرد و هرگز خم نشد. بعد از انقلاب در آستانه انقلاب اومد بیرون، بعد از انقلاب عضو شورای انقلاب شد و بعد هم وزیر رئیس سازمان برنامه بودجه شد. اینجا جایی بود که میتونست باربانهای بسیار زیبای انسانیش رو در رابطه با وضع اقتصادی ایران به مرحله عمل در دقدقه خاطرش این شده بود که هیچ کس نقش اون رو در بسیج اقتصادی نمیتونه فراموش بکنه. یه این حرفی که میخوام بزنم یک نوع درد دلی یا تجدید خاطره است. اون سالها و اون روزها بهار آزادی بود، رژیم شاه رفته بود، رژیم جدید بود، صحبت از میگفتیم بهار آزادی، میدان شهریار شده بود میدان آزادی و دیگه ما دغدغه آزادی نداشتیم یا سعی میکردیم نداشته باشیم، گمان میکردیم همه چیز دیگه به نفع ماست. میدیدیم همه روزنامه ها در میاد، همه هر چی دلشون میخواد مینویسن، هر کسی با هر کسی میتونه در بیفته، مخالفت بکنه، انتقاد بکنه. در اون روزها دغدغه دیگری برای بعضی ها بود که عدالت اجتماعی بود. میراثی که شاه گذاشته بود فاجعه بار بود، کشوری که به خصوص در 1352 و چند برابر شدن قیمت نفت به شدت ثروتمند شده بود، تا حدی که به کشوری مثل فرانسه 2 میلیارد دلار وام بده و اون اسرافکاری های وحشتناک به مرتکب بشه، آنچنان که حتی کسانی مثل عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه اخطار بده که این قدرت پولی، این پولی که هزینه میشه مطابق با ظرفیت و توان اقتصاد مردم ایرانی است. نتیجهش بالا رفتن ضریب جینی، بالا رفتن اختلاف روش زندگی انسانها در گوشه و کنار ایران بود. شاید این حرفا رو میزنم بیشتر جوانها رو مخاطب میکنم، میگم باید هیچ باور نکنه که تقریبا 2 سال بعد از انقلاب جوانهای از جهاد سازندگی به منطقه کرمان از اونجا سیستان بلوچستان رفتن، درست مثل کاشف، مثل کسانی که میره منطقه از جهان رو کشف میکنه، دریاچه هامون جازمولیان رو کشف کردن. ویدئوی تهیه کرده بود که من شخصا رو دیدم. الان اگر به کسی بگیم که در دوران شاه و تا 2 سال بعد از انقلاب در اون بخش کوچه که از ایران بردهداری بود باورشو نمیشه، ولی من شخصا خودم ویدئو رو دیدم که پیرمردی که 60 خورده ای سال داشت، طلابی به گردنش بود در اونجا که آب زیاد پیدا نمیشه و از چاه بیارن، در ادامه طلاب سخت بود که به چاه میرن و یه نفر دیگر میومد، ولی اینا باید آنچنان عقب عقب و جلو جلو بیان با اون نفری که بالای چاه نشسته تکون بده سخت و پوشه، در توی در باغچه ارباب که اونجا تختش گذاشته نشسته از اونجا همیشه آب جاری باشه. این بچه های جهاد با اونو چند نفر مصاحبه کرده بودن، یکی میگفت که آره من 6 ساله بودم که ارباب من به عنوان جهیزیه دخترش به ارباب فلانی داد، اونم چند سال بعد فوت کرد، من به پسرش رسیدم. اینا که من دارم میگم راجع به دوران ابراهام لینکلن حرف نمیزنیم، دارم راجع به 2 سال بعد از انقلاب حرف میزنم در ایران.
بله.
این جوان ها به حدی عصبانی شده بودن که چند تاشو به جون اون اربابا میفتن و اونها به حسابی کتک میزن. یه نصفه تلخ دیگه هم هست، بازم برمیز اینجا بگم، اینا برگشتن به تهران و خواستن که این مسئله رو به طور کلی حل کنن. متوجه شدن که به لحاظ فقهی از لحاظ رساله عملیه اینا حق نداشتن اونا های ارباب رو کتک بزنن، به زور وادار کنن که دست از این برده ها بکشن. این جوان های رعنا مجبور شدن برگردن برن و پولی به اون ارباب ها بدن و این برده ها رو آزاد کنن. همین نکته شرایطی که سیستان بلوچستان داشت هنوز هم ادامه داره در ایمان، در بخش های دیگه مثل کردستان و منطقه چهارمحال بختیاری و حتی در دل تهران. در تهران شما تهرانی داشتیم که هم دروازه ها رو داشت، هم گل زنبورک خونه داشت، هم با چند تا خیابون اون برتر میرفتی به تپه های الهیه و فرمانیه و زعفرانیه و کلشن رو میرسیدی، زندگی مرفه مدرن و شیک. خب تعدادی بودن که وقتی انقلاب شد نفس به راحت کشیدن، گفتن خب حالا وقت بشه که ما این فاصله رو باید پر کنیم، گرسنه ها رو سیر کنیم، این تفاوت رو از بین ببریم. یکی از نام‌آورترین اونها که تمام تلاشش رو روی این گذاشت مهندس صحابی بود. بعد اونجا رسید که همه میدونیم یک سال بعد از انقلاب ایشون با 11 نفر دیگه از نهضت آزادی اومدن بیرون، جدا شدن و همه ما میدونیم که اختلاف سر این بود که اصل دموکراسی یا عدالت اجتماعی کدومی که اول میاد. اون زمان شوروی از هم فرو نپاشیده بود، اما تجربیات ناکام شوروی و اقمارش در اروپای غربی هممون میدونه، همه میدونستیم که صدها نفر خواستن از آلمان شرقی و آلمان غربی بپرن از بالای دیوار و کشته شدن. ما خودم اونجا قبرها رو دیده بودم کنار دیوار برلین یا یادهاشون رو. خب آلمان از قدیم جای کشور پیشرفته بود، ولی چی شده بود که از آلمان غربی هیچ کس حواس نمیکرد از دیوار بپره، ولی از این طرف میخواستن بیان به این بر. بقیه جایی مثل بلغارستان تکلیفش سوشن بود. خود روسیه شوروی تفاوت وحشتناکی که از اون روزها به درب تبلیغات میتونستن بکشونن، این روزها وقتی داریم به شرایط زندگی در تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان نگاه میکنیم و با مسکو و بعضی شهرهای روسیه مقایسه میکنیم، این تفاوت ها رو میفهمیم و ناکامی ها رو میفهمیم. خب اون تجربه جلوی روی ما بود. نتیجه چیه میشد که ما بگیم که نه، این روش اقتصاد متمرکز تکیه زیادی بر عدالت اجتماعی کار غلطیه.